بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ده آذر سال 1400 هست، درس خارج حج 176 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 230 در مسئله 155 می‌فهمد اذا جامع المحرم امرأته متعمدن قبل الوقوف بالمزدلفه فإن كان جماعه في الفرج كان عليه بدنه والحج من قابل سواء كانت حجته حجة الإسلام ام کانت تتبع و تکون حجته الاولا له و ثانیته تکون عقوبتا فا این کان قد استکره امرأته على الجماع کان علیه کفارتا اخرى و این تاوعته کان على كل واحد منهم بدنا و الحج من قابل و ینبغی ان یفترقا اذا انتهیا الى المکان الذي احدثا فیه ما احدثا الى ان یقبیا المناسک و حد الافتراق ان لا یخلوا بانفسهما الا و معهما ثالث و ان کان جماعه فیما دون الفرج کان علیه بدنه ولم یکن علیه الحج من قابل و این کان جماعه فی الفرج بعد الوقوف بالمشعر الحرام کان علیه بدنه ولیس علیه الحج من قابل و این کان مجامعته ناسیان لم یکن علیه شیء. خب بعد از آنی که مباحث صید تمام شد، حالا مرحوم شیخ وارد شده است به محرمات دیگه و کفارات اونها. اولین موردی که ایشون بعد از صید مطرح میکند این مسئله است. میفهمد اگر شخص محرم با همسر خودش عمدن قبل از آنی که وقوف در مشعر انجام بگیرد نزدیکی کند، این فرض جریمه هایی داره که ایشون در چند بخش بیان میکنن. پس فرض بحث این است که شخصی با همسرش نزدیکی کرده و این قبل از وقوف به عرفه هم هست، حالا یا در عرفه قبل از وقوف در مزدلفه و مشعر هم هست، حالا در هر مرحله بعد از احرام تو عرفات بین اینها، در هر حال قبل از انجام وقوف به عرفه نزدیکی انجام گرفته. می فرماین که اگر این نزدیکی به دخول رسیده، نزدیکی در فرج باشه، این شخص جریمه‌ش اینه: اولا باید شتر بدهد، دوم یه حجی را سال بعد انجام بدهد. تفاوتی نمی کند که این حجی که الان به این شکل در آمده که اقدام به نزدیکی کرده، این حج حجۃ الاسلام باشه، یعنی حج واجبی بوده که آمده است، یا نه حج مستحبی بوده. در هر دو صورت این جریمه بر گردنش هست، هم شتر باید بدهد، هم در سال بعد باید بیاد یه حج دیگری انجام بده. و حج اولش که جماع درش واقع شده، این حج مال ایشونه، یعنی حج اولی حج واجبش هست، حج دوم به عنوان عقوبت و جریمه و کفاره است. پس بنابراین اگر ثمراتی بر این بحث بار باشیم که بعداً اشاره خواهیم کرد، باید توجه داشته باشیم که مرحوم شیخ حج اول را حج این شخص می داند، حج دوم را به عنوان عقوبت و جریمه و کفاره می داند. خب این تکلیف مرد. حالا اگر این آقا نسبت به همسرش که جماع کرده، اگر همسرش را به اصطلاح مجبور بر جماع کرده، اون زنش مایل نبوده ولی ایشون بالاخره او را در مضیقه قرار داده، مکره بوده خانم بر جماع، این مرد علاوه بر این که کفاره خودش را میدهد، یک کفاره دیگری هم باید بدهد. یعنی دو تا شتر باید بدهد، یک شتر برای خودش، یک شتر هم برای خانومش. و اگر خانم در این امر نزدیکی به اصطلاح با میل خودش حاضر شده و اکراهی در کار نبوده، بر خود اون خانم هم بدنه واجب هست و هم حج سال بعد. یعنی در حقیقت زن شوهر هر دو، هر کدامشون باید بدنه بدن و هر کدامشون هم باید سال بعد حج انجام بدن. در قسمت بعدی مسئله می فرماین که این آقا و خانم سال بعد که میان حج انجام بدهن، به این محلی که رسیدن که جمع واقع شده بود، باید از این مکان از همدیه جدا بشن، چون در اینجا بالاخره فاجعه بار اومده، نزدیکی انجام گرفته. وقتی رسیدن به این محل خطا، محل جماع، از اینجا از همدیه جدا بشن تا آخر مناسک، تا پایان مناسک از همدیه جدا باشن. البته توضیح میده، میفهمید جدا باشن معناش این است که با هم تنها نباشن، یه نفر سومی با اونها باشه، معنای جدایی اینه، نه این که فقط اون از یه راه دیگری برود اینم از یه راه دیگه، نه، به این حاصل میشه که تنها نباشن، چون اونی که فاجعه به بار آورده خلوت بوده، این دوتا با هم بودن، شخص ثالثی نبوده. اما یه شخص ثالث باشه این مشکل پیش نمیاد. لذا می فهمید حد جدای اینها این است که یه فرد سومی همراه اونها باشه که دوباره مشکل پیدا نشه. البته شیخ در اینجا تعبیر به ینبغی داره، ظاهر ینبغی استحباب به اینها، افتراق بینشون حاصل بشه. حالا بعد صحبت میاد که در تفصیلش که آیا وجوب این یا استحبابه، صحبت بعدا میاد. حالا ظاهر عبارت شیخ ینبغی. بعد در ادامه میفرمایند حالا اگر جماع این فرد در مادون فرج باشه، یعنی در غیر فرج باشه، مثلا لذتهای دیگری را برده، مثلا تفخیز کرده، یا مثلا لذت‌های دیگری تقبیل مثلا کرده، لذت‌های دیگری برده، اینجا اگر جماعش، از تقبیل را شاید نگن، اجمالا حالا نزدیکی در غیر فرج بوده، اینجا ایشون می‌فهمد بر گردن این شخص بدنه هست و حج من قابل نیست، یعنی حج سال بعد گردنش نمیاد، صرفا کفاره بدهد شتر بدهد کافی. خب اینا قبل از وقوف مشعر بود، اما اگر این شخص نزدیکی کرده، در فرجم نزدیکی کرده، بعد از وقوف به مشعر بوده، اونجا برگردن او فقط شتر هست و حج من قابل نیست. خب اینها در صورتی است که متعمدن اقدام به جماع کرده و مسئله را هم می دانسته. و اما اگر نزدیکی این شخص از روی فراموشی بوده، اصلا حواسش نبوده که محرم هست، در مکه هست، بالاخره حالا شهوتش گرفت و غفلتاً اقدام به جماع کرد، اینجایی که نسیانن مرتکب شده چیزی به گردنش نیست. پس بنابراین این مسئله منقسم میشه به چندین قسم و فروعات مختلفی الان شیخ مطرح کرد در این بخش. ما باید برای هر کدوم از اینها استدلالی بیان بکنیم. حالا قسمت اول، تا اونجایی که نزدیکی کرده قبل از مشعر بوده و حالا یا زنش را مکره کرده یا مکره نکرده، متابع بوده و سزاوارم هست که از هم جدا بشن در سال بعد که میان، این قسمت ما ادلهش بخوانیم تا به فروعات بعدی برسیم. بر این مطلب در تهذیب دلالت دارد، در جلد 5 تهذیب صفحه 317 تا 318 روایاتی را در این رابطه مرحوم شیخ آورده است. ما سلسله این روایت را بیان میکنیم. روایت 1092 اینجوری داره: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریب عن زراره قال سألته عن محرم قشی امرأته و هی محرمه فقال جاهلین او عالمین قلت عجبنی عن الوجهین جمیعا قال اذا کانا جاهلین استغفر ربهما و مبیا على حجهما و لیس علیهما شی و ان کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذي احدثا فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل فاذا بلغا المکان الذي احدثا فیه فرق بینهما حتی یقبیا مناسکهما و یرجعا الى المکان الذي اصابا فیه ما اصابا قلت فأی الحجتین لهما قال الاولى التي احدثا فيها ما احدثا والاخرى عليهما عقوبه. خب در این روایه که زراره نقل میکند به صورت سألته، مسمره زراره هست، حالا یاد امام باقره یاد امام صادق، میفهمد من پرسیدم از شخص محرمی که هم خواب شده با همسرش، خوابیده و نزدیکی کرده در حالی که خود خانمش هم محرم بود، هم مرد محرم بوده و هم زن. پرسیدم که تکلیف اینها از نظر کفاره چیه؟ امام سوال فرمود که اینها جاهل به مسئله بودن یا عالم بودن. من خدمتشون عرض کردم که شما هر دو فرض را جواب بدید، یعنی اگر جاهل باشن چه حکمی دارن، عالم باشن چه حکمی دارن. هر دو فرض را جوابش بیان بفرمایید. امام فرمود که اگر این دو نفر جاهل به مسئله بودن، استغفر ربهم، یه استغفاری بکنند و راه خودشون را بگیرند و برن، حقشون را انجام بدن، چیزی برگردن اینها نیست. چون جاهل به مسئله بودن چیزی نداره. و اما اگر عالم به مسئله بودن، اون فرق میکنه. در اینجا باید از همین جایی که حادثه ایجاد کردن، یعنی نزدیک انجام گرفته، از همین جا میان این دو نفر باید جدایی بیندازن. یعنی از همین محل حادثه، از این به بعد این دوتا را خطرناکن، تنها نیزنن. و اون از یه راهی، این هم از یه راهی، یا لاغر یه نفر سومی همراه اینا باشی که دوباره قضیه خراب نشه. و علیه ما بدنه، بر گردن این شخص که بر هر گردن هر دو است بدنه بدهن. و بر هر دو اینها هست که حج سال بعد انجام بدن. سال بعدم دوباره وقتی به اینجا رسیدن، به همین مکانی که جمع کرده بودن، باز میان این دو نفر فاصله می اندادن تا پایان مناسک. بعد که مناسک تمام شد، اینا بر می گردن به اون مکانی که حادثه آفریده بودن. این عبارت یرجع الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، این یه بحثی داره، فعلا داشته باشید، تفصیلش را بعدن بیان میکنیم. بعدن که مسائل شیخ را توضیح دادیم، مسائل بعدی هم در پایان اینا را وارد میشیم، به عنوان یه بحث مستقل صحبت میکنیم. حالا فعلا در اینجا داره که بر میگردن به همون مکانی که جمع انجام گرفته بود قبلا، یعنی مناسک تمام شده، حالا برمیگردن به اونجا. قلتو، از امام پرسیدم که فعیل حجتین لهم، حالا این دوتا حجی که اینا انجام میدن کدام حج مال خودشون هست حساب میشه؟ امام فرمود که حج اولی که خرابکاری کردن، جمع درش انجام گرفته، اون حج مربوط به خودشونه، اون حج مورد قبول هست، به اصطلاح مورد اسقاط تکلیفه. حالا اگه واجب بوده هست، اون واجبشون ساقط میشه. اگر مستحب بوده، مستحب انجام میگیره. و حج دوم بر اینها به عنوان کفاره و عقوبت هست. خب از این روایت الان چندین مسئله فهمیده شد. یکی این که جاهل کفاره نداره، عالم کفاره داره. جاهل فقط استغفار میکنه. و اما اگر عالم باشن، اون دوتا تکلیف روشن شد که یکی بدنه باید بدهن، علاوه بر این حجی من قابلم به گردنشون هست. از این روایت استفاده میشه، اینه در نظر داشته باشید، چون بعدا صحبت میشه مطلع باشید. از این روایت استفاده میشه که جدایی میان این دو هم در حج اول هم در حج دوم هست. یعنی در همون سال اولی هم که خرابکاری کردن، از همون لحظه میان اینها جدایی باید حاصل بشه تا پایان مناسک. کما این که استفاده میشه سال بعد هم که اینها میان حج من قابل انجام میدن، باز باید همین جدایی حاصل بشه. چون عبارت اینجوریه: و این کان عالمین فرق بینهما من المکان الذی احتسا فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل، فاذا بلغا المکان الذی احتسا فیه فرق بینهما حتی یغزیا مناسکهما و یرجعا الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا. ظاهر این عبارت نه که حدس اول و حدس دوم. حالا اگر بعد صحبتی شد علما در این زمینه اختلاف دارن که آیا این جدایی مربوط به حدس اول یا حدس دوم یا هر دو، اونجا در نظر داشته باشیم. به نظر میرسد از این روایت روایت ضرار استفاده میشه که در هر دو حد جدایی باید حاصل بشه. روایت بعدی 1093 است. در اون روایت عنه عن محمد ابن یحیی، عنه یعنی از محمد ابن یعقوب، ضمیر برمیگرده بود، عنه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل المحرم واقع عهده فقال قد اتى عظیما قلت قد ابتلیا قال استکرهها ام لم یستکرهها قلت افتنی فیهما جمیعا فقال ان کان استکرهها فعليه بدنتان و ان لم یکون استکرهها فعليه بدنتون و علیها بدنه و یفترقان من المکان الذي کان فیه ما کان حتی ینتهیا الی مکه و علیهما الحج من قابل لابد من قال قلت فإن انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يهلا فإذا أهلا فقد انقضى عنهما إن أبي كان يقول ذلك. خب در این روایت هم به چند جهت دیگری اشاره شده، توضیح داده شده. ابی حمزه میگه که من علی ابن ابی حمزه میگه من پرسیدم از امام ظاهر امام کاظم علیه السلام فرد محرمی مواقعه کرده با همسرش. توجه داشته باشید این بعدن به کار ما میاد. در روایت اول قشیه داشت، قشیه امرأته، در اینجا داره واقع اهله. هر دو البته به معنای همون نزدیکی هست، اون تا عبارت های مختلفیه. واقع یعنی نزدیکی کرده، اما واقع کرده همون جامعه هست. پرسیدم محرمی مواقع کرده با اهلش همسرش، فقال قد اتا عظیما، امام فرمود خیلی کار زشتی انجام داده، گناه بزرگی را مرتکب شده. به حضرت عرض کردم حالا دیگه پیش آمده دیگه، بالاخره اتفاق افتاده. حضرت فرمود که خب همسرش را هم بر این کار مجبور کرده یا مجبور نکرده؟ من به حضرت عرض کردم شما هر دو نوعش را، هر دو مسئله را جواب بدید، هم مکره کرده باشد هم مکره نکرده باشد. حضرت فرمود که اگر همسرش را هم مجبور کرده بر این کار، بر گردن این مرد دو تا شتر هست، چون زنه دیگه جریمه ای نداره. و اما اگر زنه را مجبور نکرده و خود زنه هم با میل و رضا و رغبت حاصل به این کار شده، برگردن مرد بدنه هست، برگردن زنم بدنه هست. بعد حضرت فرمود که این دوتا باید جدا بشوند از اون مکانی که این خرابکاری را کردن تا برسن به مکه. علاوه بر بدنه، برگردن هر دو حج در سال آیندم هست که لابد است از این که این حج را انجام بدن. من به حضرت عرض کردم آیا در حج دومم وقتی من به حضرت عرض کردم که این دو نفر وقتی بعد از مثلا انجام اعمال شالا انجام دادن آمدن به مکه، این زنه زن این هست یا کلن این زن شوهر اینها کلن از هم میپاشه، مثلا باید از هم جدا بشن. حضرت فرمود نه، این همسرشه، یعنی همسر بودنش به هم نمیخوره. هی امرأتو که ماهیه منتها فیدن تهیا الان الالمکان الذی کان منهما ماکان افترقا. حضرت فرمود وقتی رسیدن به اون مکانی که این واقع اتفاق افتاده بود باید جدا بشن از اینجا. تا چه جدا بشن؟ تا حلال بشن، یعنی از احرام خارج بشن. وقتی از احرام خارج شدن انقضا انهما، دیگه کار پایان میپذیرد و اینها زن شوهرشون باقی مشکلی نداره. ان ابی کان یقول ذلک، پدرم این مطلب را بیان میفرمود، یعنی امام کاظم علیه السلام از امام صادق نقل میکنه، میگه که پدرم چنین فرمایشی را داشتن. خب از این روایت الان روشن شد بود استشراح زوجه و متابعت زوجه روشن شد که دو تا حکم مختلفه. ظاهرا از این روایت هم برمیاد که این افتراق هم در حد اول باشه و هم در حد دوم باشه و در عین حال از این روایت استفاده میشه زن شوهر اینها به هم نمیخورد، وقتی که محل شدن بازم زن شوهرن و جدایی طلاقی نداره، طلاق لازم نیست بدن. روایت بعدی 1095 در اونجا نقل میکند و روا موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء فإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوغ بدنة ويفرق بينهما حتى يغبي المناسك ويرجع إلى المكان الذي أصاب فيه ما أصاب وعليهما الحج من قابل. خب اینجا معاویه بن عمار میاد امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص محرمی مواقعه کرده با همسرش، حضرت فرمود اگر جاهل بوده چیزی به گردنش نمی، اما اگر جاهل نبوده عالم بوده بر او هست که سوق بدهد یه بدنه ای را، یعنی کفارش یه شطوری هست و بین این زن شوهر هم باید جدایی انجام بشود تا مناسک پایان پذیرد و برگردن به اون مکانی که این قضیه در اونجا واقع شده. بیان شد که حالا قبلا چه این یرجا ایلال مکان لذی اصابافی توضیحی داره که بعدن عرض میکنیم. و علاوه بر بدنه علیه ما الحج من قابل، یه حجی هم سال بعد باید اینها بیان انجام بدن. روایت بعدی 1096 در اون روایت میفرماید و عنه عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على اهله قال عليه بدنه قال فقال له زراره قد سألته عن الذي سألته عن فقال لي عليه بدنه قلت عليه شيء غير هذا قال نعم علیه الحج من قابل. در این روایت جمیل ابن دراج میگه من مسئله را از امام پرسیدم، از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخص محرمی با همسرش نزدیکی کرد، حضرت فرمود برگردن او هست شطور. بعد زراره که این حدیث مرا شنید، زراره به جمیل ابن دراج گفتش که اتفاقا منم همین مسئله را از امام صادق پرسیدم، یعنی همین مسئله سوال شما را که شخص محرمی با همسرش نزدیکی کرده، این سوال از امام فرمودم، از امام پرسیدم، امام فرمود که برگردن شطوره. بعد میگه من از امام پرسیدم آیا غیر از شطورم چیز دیگری برگردن او هست، امام فرمود بله حج سال بعدم به گردنش هست. کنه زراره تکمیل کرد کلام جمیل ابن دراج را که اگر امام به شما فرموده بدنه دارد، منحصر در بدنه نیست، علاوه بر بدنه چیدن به گردنش هست، حتی من قابل هم به گردنش هست. خب این بحث یه مقدار طولانی هست، ادامه داره، انشاءالله در جلسات بعد بقیه بحث را خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.